بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی و نصرت و عزت رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که ادعیه‌ای که از معصومین نقل شده اگر با توجه به اون معصوم و اون حقیقتی که از ساحت اون معصوم نازل میشه در عالم تلاوت بشه، یک سیری در ما ایجاد میکنه، خواسته های ما رو تهذیب میکنه، تعلقات ما رو اصلاح میکنه، علف هرزه هایی رو از دل ما بیرون میاره، یه نهال های جدیدی غرس میشه، یه شجره محبت و نیازها و خواسته های دیگه ای غرس میشه، تعلق به غیر و نیاز به غیر برداشته میشه، برکات فراوانی داره. خلاصه همراه شدن با معصوم ما رو سیر میدن با دعای خودشون، یه سیره، از یه نقطه شروع میشه، اگر خوب سیر کنیم یه فرودگاهی هم داره، یه مقصد و منزلی هم ما رو میرسونه در دعاهایی که از معصومین هست. مایی که معجب بودیم و اسیر خود بزرگ بینی و اسیر اعمال خودمون بودیم، خیال میکردیم خیلی آدمای فوق‌العاده‌ای هستیم، در مقام بندگی متوجه تقصیر نبودیم، ما رو میبره تو وادی تقصیر. تمام اعمالی که انجام میدیم همه اونها رو در مقابل حضرت حق هیچ میبینیم. این خاصیت این دعاهاست که در روایت دارد مرتب از خدا بخواید: الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، منو از معارین قرار نده و از تقصیر بیرون نبر. که واقعا معارین رو میدونم، یعنی کسانی که ایمانشون عاریه است، مثل عطری که انسان به لباسش میزنه بوی خودش نیست، عطر که پرید بوشم میره، ولی لا تخرجنی من تقصیر یعنی چی؟ حضرت فرمودن احدی در مقام بندگی خدای متعال حق بندگی رو نمیتونه ادا کنه. آدم خیال نکنه اگه خمسشو داد، حقوق مالیشو داد، 8 سال 10 سال جبهه بود، نمیدونم مجروح شد، کمک به ضعفا کرد، نماز سواش خون، 40 سال عاشورا خون، بار تکلیف رو برداشته. لا تخرجنی من التقصیر. اولیای خدا اینجوری بودن، یا اتون ما آتا و قلوب هم وجلتون، دست پر می آمدن ولی نگران بودن. نگرانش همی بود که انهم الی ربهم راجعون، به سوی خود پروردگارشون میرن. اونجا این چیزا میدونید حضرت فرمودن روی قبر سلمان بنویسید که وقتی به مهمانی خدای متعال رفتم دستم هیچی توش نبود. حضرت فرمودن به غیر زادن واقعا هیچی نیوردن. اگر انسان با معصوم همراه شد آدم رو میبرن تو حد تقصیر، از عجب و اعتماد به عمل اعتماد به خود بیرونت میارن. آدمی که با خدا شکست نفسی میکرد وستی وقتی استغفار میکرد سحرام، ما که پاکیم ولی خدای ما رو بیامرز، قناعت میکنید؟ این به جایی میرسه آدمی که واقعا گناه کبیرش در نگاهش گناه نبود، مینشست تو نیم ساعت 10 تا غیبت میکرد و 10 تا دروغ میگفت و 4 تا پس هم اندازی میکرد و ظلم و کسی که گناه های کبیرش براش مهم نبود، کارش به جایی میرسه که مکروه خودشو نمیتونه تحمل کنه. نه فقط مکروه و ناپاکی خودشو، اون ناپاکی هایی که در دودست های خودش هم هست نمیتونه. همین آدمی که تو عرق خودش میلولید و خیس میخورد، همین آدم غبار لباسش هم نمیتونه تحمل کنه. و ثیابک فطهر، گفتن ثیاب امت پیامبر به منزل ثیاب پیامبر، انقدر لطیفه که آلودگی ما هم نمیتونه تحمل کنه. خلاصه دعایی که با معصوم انسان میخونه این خاصیت ها رو داره، که از خاصیت های مهمش اینه که آدمو بزرگ میکنه. آدمی که اسیر خواسته ها و نیازهای کوچک و آمده شدهای کوچک بود و با یه قول آقایون یه کشمش گرمی شد و با یه قوره سردی، این آدم بزرگ میشه دیگه، آمده شده حوادث رو اثر نداره، احسن الحال رو پیدا میکنه. یکی از مهمترین نتایج دعاها اینه، ما رو با یک خواسته های بزرگ آشنا میکنن. یکی از این دعاهای بزرگی که واقعا حد ما نیست، تفضل شده به ما، به ما اجازه دادن تو این وادی وارد بشیم، صلواته. مایی که سر و کارمون با عرش و فرش خودمون و بازارمون و زندگیمون و کفشمون و کلاه خودمون هست، ما چه کار داریم با صلوات بر پیغمبر؟ این کار خداست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. به ما اجازه میدن وارد این وادی بشیم، خواسته ما صلوات بر خدای متعال باشه، که حالا باطنش اقرار، باطنش تسبیح، تنزیه نبی اکرم از عیب و نقص، حالا این در جای خودش. در روایت داره صلوات الهی ترفیع درجات، صلوات ما او رو از نقص مبرا دانستن، اعتراف، اقرار، اینم که اینقدر برکت داره ناشی از همینه. ولی علی حال آدم به یه جایی برسه که تمام خواستهاش در صلوات خلاصه بشه. یعنی می فرمایید هیچ چی نمیخواد جز صلوات خدا و امتحال بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، که هر فیضی هم تو کائنات به هر کسی میرسه نازله این صلواته. خدا امتحال سفره بر کسی ننداخته تو عالم. وقتی این پیغمبر آفرید بود انت المراد و انت المرید، لا حبیب الا هو و اهله، سفره رو برای اونا پهن کرده. آدم نگاهش به اون سفره با عظمت باشه، دائما از خدا بخواد که خدایا این سفره رو آبادتر کن، این اصلا حد ما نیست، یه تفضل به ما یاد دادن که اهل صلوات بشون. ما قناعت بکنید این صلواتی که ما رو تطهیر میکنه، خلقمون رو پاک میکنه، خلقتمون رو پاک میکنه. میدونید یه موقع آدم تو خلقش عیب است، این به راحتی ها پاک نمیشه، تو خلق آدم باشه که بدتره. یعنی ببینید از اون موقعی که گل ما رو میزدن به تدریج تو عوالم ما رو فرم دادن تا رسیدیم به این عالم، اگر عیبی تو اون عوالم باشه که دیگه درست کردنش خیلی سخته. از بیان امام هادی علیه السلام در زیارت جامع کبیر استفاده میشه، همه اینا اصلاح میشه، تیبن لخلقنا تیبن لخلقنا. یعنی اگر یه جایی گلش هم یه جایی بد زده شده با صلوات اصلاح میشه. یه موقعی خلق انسان خلق بدیست، بخیل، حسود، عصبانیه، کم حوصله است، حلیم نیست، صبور نیست، اینا با صلوات رفع میشه، معطر میشه انسان. این داستان رو حتما مکرر شنیدید. منم تو من برام خیلی داستان نمیگم معمول، ولی خیلی لطیف. این مرحوم ملا علی معصومی که از علمای بزرگ همدان بودن، یه قریب 40-50 سالی سر رحلت فرمودن، فوق العاده بودن. ایشون نقل کردن ما یه آشنا و دوستی داشتیم، دائم الصلوات بود، زبانش معطر بود به صلوات دائما. یه روزی آمد پیش من، دیدم یه بوی عطری میده، عطر این دنیا نیست، مال عالم بالاست. بهش گفتم که مجلس خصوصی شد، گفتم این عطر از این دنیا نیست، از کجا آمده؟ گفتن که شما میدونید من دائم الصلواتم. خواب دیدم که مجلسی بود، چند نفر بودیم، محضر وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن که کی بیشتر از همه در بین شما بر من صلوات فرستاده؟ من خجالت کشیدم، حیا کردم، گفتم شاید دیگران موفق ترن. سه بار حضرت این جمله رو تکرار کردن. دفعه سوم فرمودن فلانی پانش رو بیا جلو. رفتم جلو، لبه های منو بوسیدن. این آثار اون تماس جسم حضرت تو عالم رؤیا با منه، جسم ایشون معطر شده بود. مرحوم ملا علی معصوم میگفتن گاهی می آمد پشت در خانه، من بوشو میشنیدم، میگفتم برید درو باز بکنید. حتی شامه خودشو میخواد دیگه. ما که امثال بنده که شاممون تو عالم دنبال این چیزا نیست، دنبال همین ادکلان هاست، خب بزنیم دیگه. نمیگم نزنید، ولی یه چیزایی دیگه هم تو عالم هست. خودم اطلاع انشالله قوای ما رو فعال کنه، بتونیم اون چه در باطن عالم کم کم تحویل بگیریم. علایال این خلق انسان رو تطهیر میکنه. خیلی دعای عظیمی سالا من نمیخوام توضیح صلوات بدم و خلقت انسان رو. من اینو فقط در روایات دارم، در کامل و زیارات راجع به کسانی که میرن زیارت امام حسین علیه السلام و در مسیر زیارت گرفتار دشمن میشن و دشمن اونها رو به شهادت میرسونه، در ثواب اونها میدیدم که ملائکه مأموریت پیدا میکنن عوالم قبلشون رو تطهیر میکنن. خیلی چیز فوق‌العاده است. نمیدونم اگه توجه به عوالم قبل باشه، گرفتاری های اونجا دست میبرن و درست میکنن. چیز عجیبیست. حالا اینو وارد بحثش نمیم، خودش عالمیست. نگاه میکنه ببینین این پدرش داره راه میره دیگه، کارش هم خیلی نمیشه که مگه یه معجزه ای بشه. اگر یه معجزه وقت دست ببرن تو عوالم قبل آدم، عنایت میکنید یه سری اشکالات به قبل برمیگرده دیگه. اینا به اصطلاح بی‌عدالتی هم نیست. خیال نکنید همینطوری ما تو یه دورانی به دنیا میاییم، از یه پدر و مادری به دنیا میاییم، از یه نسلی. اینا همش حساب و کتاب داره. اختیارات عوالم قبل ماست. علایال یه ضعفایی تو ما هست که اینا جز با این دعاها رفع نمیشه. حالا اینا مقدمه بود. یکی از دعاهایی که بسیار مهمه، جزء صلوات ها به حساب میاد، یعنی رفعتش رفعت صلواته، ولی ویژگی خاصم داره، دعاهایی است که برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام نقل شده. دعاهای متعددی است. ببینید از ائمه و حضرات معصومین دعاهایی برای خصوص امام زمان به ویژه نقل شده. بعضیش هم از طریق نواب اربعه از خود امام زمان علیه السلام نقل شده، مثل دعای اصل غیبتی که عرض کنم یکی از نواب نقل میکنن، به نظرم محمد ابن عثمان گویا اینجوری آدم نقل میکن. این دعاها چند تا خاصیت مهم دارن که حالا من اجمالا عرض میکنم، ناظر به محتوای این دعاها اگه باشید. یکی این که ما رو با عظمت طرح حضرت آشنا میکنن. طرح حضرت فوق العاده عظیم. اینایی که ما خیال میکنیم نیست. دههای قرآن که میگم دهها، احتیاط میکنم، تأویلش به کار امام زمان علیه السلام است که بعضی از این آیات مربوط به قیامته. حالا اگه مجال بود شب آینده بعضیش بخونم خدمتتون. مربوط به تغییر قبله است، مربوط به قیامته. خیلی آیات عجیبی است. طرح حضرت یک طرح بسیار با عظمتی است که 124 هزار پیغمبر آمدن، اون کسی که این طرح رو به مقصد میرسونه حضرته. اون چه در دوران ظهور حضرت واقع میشه، در واقع یک قیامتی به پا میشود. همینقدر من عرض بکنم، کسی خیال کنه مثلا همین عالم است و همین بسا، نه اینجوری نیست، یک عالمی میشود. گاهی خدای متعال فرمود اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور امام روشن میشه، فرمود مردم از نور ماه و خورشید بی‌نیاز میشن. بزن استغنا الناس عن ضوء الشمس والقمر. فرمود اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین زنده میشه از نو. که حالا این یه داستان مفصلی داره که احیاء الارض یعنی چی، چجوری احیا میشه با امام علیه السلام و از این دست آیات، آیاتی که در وزان قیامته، در وزان معاده تعبیر شده به ظهور حضرت. یک چنین امر عظیمی به دست حضرت میخواد اتفاق بیفته. اگر کسی اهل این دعاها شد، آرام آرام عظمت واقعه رو میفهمه و عظمت واقعه در جانش مینشینه. بزرگی طرح امام، عظمت طرح امام، عظمت اون فعل امام رو میفهمه که امام چه کار در عالم میکنه. اون فتحی که خدای متعال برای امام زمان میخواهد بکند، که فتح نبی اکرم یه قسمت عمدش به دست امام زمانه دیگه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، در سوره فتح ازش گفته شده، یه بخش عمده فتحی که خدای متعال برای وجود مقدس نبی خاتم میکند به واسطه امام زمانه، که در آیه یک آیه به آخر سوره ازش صحبت شده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این ناظر به ظهور امام زمانه. آیات متعددی از سوره فتح تعویل و تفسیرش به امام زمان علیه السلام، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا و آیات دیگه. علایال این فتح عظیمی که خدای متعال برای نبی اکرم میخواد کنه، که همه 124 هزار پیغمبری که دنیا رو به پاشنه کفششون به حساب نمی آورد، جدا عرض میکنم انبیا اینجوری بودن، همه دنیا رو به کف کفششون حساب نعلشون حساب نمیکردن. اینها دنبال طرح نبی اکرم بودن، تو عالم میثاق قول محکم دادن که این طرح رو جلو ببرن. خود حضرت آمدن عاشورا برای تحقق این طرح. قسمت عمده ای از فتح نبی اکرم به وسیله امام زمان واقع میشه. خلاصه طرح بزرگی است. اینو اگه بخوایم بحث بکنیم، باید آیات مربوطه به قیام حضرت رو بحث بکنیم. و من حالا ناظر به اون نیستم، تو دعاها ببینید یه بخشی از دعای ندبه از اونجایی که عین بقیت الله التي لا تخلو من الاثره الهاديه عین المعد لقطع دابر الظلمه عین المنتظر لاقامه الامت والعوج عین المدخر لازاله الجور والعدوان عین المتخير لاقامه المله والشريعه. ببینید این همون بخش دعایی است که ما رو با وسعت و عظمت کار حضرت آشنا میکنه. کاری که حضرت میخوام بکنه همچین کار بزرگی است. یه موقع توهم نکنیم، مثلا فرض با رفیقمون دعوامون شد، بگیم ان شاء الله خدا امام زمان رو برساند. بله قبول دارم حضرت که میان همه آفات رفع میشه ها، کل آفات رو حضرت جمع و جور میکنن. ولی خیال کنیم حضرت میان مثلا این مسائل برای این کارا میان، حضرت برای فتح بزرگ میان. پس این دعاهایی که برای معصوم است، نکته اول عظمت کار و فعل حضرت رو و طرح حضرت رو و اون باری که حضرت تو عالم برمی‌دارن به ما میفهمونه. اگه ما با این دعاها مأنوس شدیم، کم کم افقهای عالم رو میبینیم، کم کم پرده ها کنار میره، ما رو میبرن تو وادی ظهور. عرض کردم اینها مجاز نیستا، واقعا کسی با این دعاها مأنوس شد، از پنجره این دعاها اصل ظهور رو بهش نشون میدن، وقایع اصل ظهور رو میفهمه. کما اینکه مؤمن اگر مؤمن شد، قیامت رو بهش نشون میدن، هم و الجنت و کمن قدرها و هم فیها منعمون، هم و النار کمن قدرها و هم فیها معذبون. گویا بهشت و جهنم رو میبینه. مؤمن اگر با این دعاها همراه شد، از پنجره این دعاها کم کم اصل ظهور اون واقعه عظیم و عظمت واقعه رو بهش نشون میده، میفهمه چه اتفاق با عظمتی میخواد در عالم بیفته. به اندازه خود آدم البته، میدونید ما قیامت رو به اندازه خودمون میفهمیم، اون نبأ عظیم رو چه کسی میتونه بفهمه؟ ما به اندازه خودمون خبر عظیم و عظمت قیامت رو میتونیم بفهمیم. کم تقریبا خیلی از ذهن ما هم ظهور و هم قیامت خیلی دوره، با اینکه خیلی ازش صحبت شده. قسمت عمده از آیات قرآن و به همین برمیگرده، قسمت عمده از معارف به همین برمیگرده، ولی خیلی از ذهن ما دوره. اگر کسی با این دعاها آشنا بشه، از پنجره این دعاها اصل ظهور رو میبینه و متعلق به اون اصل میشه، بزرگ میشه، دیگه درگیر این حوادث کوچک نیست. این آمد و شدها او رو هرگز به خودش مشغول نمیکنه. نه اون روزی که به نفع اون خودش و جبهه خودش خیلی دلخوش میشه و نه اون روزی که به حسب ظاهر شکست ها میاد مضطرب میشه. خیلی واقعی عظیمی است. اون مهمترین ایام الله، ایام الله اون ایامی هستن که قهر الهی، غلبه الهی، دین الهی در عالم ظاهر میشه، که حالا متعددن، عمدش سه روزه، یکیش ظهور، یکی رجعت، یکی قیامت. ظهور آغاز اون ایام الله اساسی است. این واقعه و عظمتش باید فهمیده بشه. حالا این منوط به اینه که این دعاها رو بخونیم جمله به جمله عرض بکنیم، ولی اشاره کردم نمونش تو دعای کمیل، تو دعای ندبه است، نمونش در دعای اصل غیبت، نمونش در دعایی است که از کنم زراب اصفهانی نقل کردن، نمونش در دعای یونس بن عبدالرحمن از امام رضا است، که همه اینا رو محدث قمی در مفاتی نقلش کردن. مأنوس با این دعا بشیم به وسیله نفسی که امام در ما میدمد، صاحبان این دعا ما رو آرام آرام به سمت ظهور سوق میدن، پنجره ها میره کنار، یه درکی از غیب عالم و ظهور پیدا میکنیم. چون میدونید اون چه در واقع در اصل ظهور اتفاق میفته اینه که یک حقیقت غیبی آشکار میشود. یکی از نکات مهم از نظر قرآن، امام زمان اون کلمه تامه مغیبی هستن که در عالم ظاهر میشه. اصلا معنی ظهور همین است. ظهور یعنی اون کلمه غیبی در عالم آشکار میشه. قناعت میفرمایید یه حقیقت غیبی است که آشکار نشده الا با امام زمان. حضرت وقتی میان اون عالم غیب در عالم ما آشکار میشه و عالم ما عالم دیگری میشه. لذا یوم تبدل الارض غیر الارض، این زمین زمین دیگری میشه، قواعد و قوانینش عوض میشه، حساب کتاب عالم اصلا عوض میشه. چرا؟ چون حقیقت غیبی آشکار میشه، که از نامهای امام زمان در قرآن غیبه. همود یؤمنون بالغیب، همود یعنی امام زمان علیه السلام. بعد حضرت استشهاد کردن به این آیه سوره مبارکه یونس، یقولون نولا انزل علیه آیه من ربه، پیامبر ما میگن چرا یه آیه ای از آسمان برای شما نازل نشده، از ناحیه پروردگارتون. انبیا می آمدن با خودشون یه حقیقتی از عالم غیب می آوردن، معلوم می شد ما از جنس این عالم نیست، نبوتشون باش اثبات می شد. موسی کلیم علی نبینا و علی السلام یه عصا آورده، این تبدیل به اژدها می شد، کاخ فرعون رو می خواست ببله. همه سحر سحره فرعون که جاو به سحر عظیم با همه عظمتش بلعید. خب یه امر غیبی، همه هم فهمیدن، اول کسی که فهمید سحره فهمیدن، از جنس کار اونا نیست. این آدم یه دستی تو عالم غیب داره، از عالم غیب داره یه کاری انجام میده، چیزی از عالم غیب تو آستینشه. حضرت عیسی مسیح آمد صاف صاف میرفت سر قبر، مرده زنده میکرد. خب پیغمبر ما شما چی آوردی؟ از بعضی آیات قرآن استفاده میشه که مهمترین آیه غیبی خود قرآنه، منتها اینا انکار میکردن. حالا ببینید اینو کوچک میشمردن، میگفتن خب انبیا میمدن یه چیزی میآوردن، تو آیه غیبیت کو؟ با اون آیه کار خودشون رو جلو میبردن، با اون ید و بیضا و عصا حضرت موسی کلیم کار فرعون رو متوقف کرد و یه قدم پیش برد. شما چی آوردی؟ میفهمد قل انما الغیب لله، بهشون بگو اینی که شما میگید یه امر غیبیه، این دست خداست، ولی الله غیب السماوات والارض. درست ان الغیب لله، فانتظروا، برای منم یه سهمی گذاشته، منم یه آیه غیبی دارم که وقتی ظاهر شد از عالم غیب کار تمام میشه. نه کار من، کار همه انبیا تمام میشه، چون حضرت خاتم الانبیا با وجود مقدس امام زمان اربابم دار خاتم الاوصیان، تمام میشه کار. قل انما الغیب لله، فقط در اختیار خداست، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. این اون غیبی است که شما منتظر باشید، منم منتظرم. حالا بعد انشاءالله فرصتی شد بحث کنیم که حضرت منتظرن، معلومه اونا منتظر چی هستن. فانتظروا انی معکم، یه غیبی در اختیار حضرت قرار میگیره که تمام کار حضرت با این کلمه غیب و آیه غیبی تمام میشه. امام زمان اون غیبن، اون غیب در اصل ظهور میخواد آشکار بشه. خیلی واقع عظمتش از اون چه در محدوده فکر ماست بزرگتره، مگر انشاءالله با تمسک به آیات قرآن، با توسل به ادعیه‌ای که از اهل بیت هست، کم کم یکی از خاصیتاش اینه، پنجره میره کنار، باز میشه، عظمت واقعه رو میفهمه. این یک. دومین چیزی که در این دعاها هست، اگر کسی مأنوس شد، نفس اون امامی که این دعا رو انشاء کردن به انسان خورد، کم کم برای انسان آشکار میشه، عظمت امام فتحه. این آقایی که این فتح به دستش انجام میگیره خیلی بزرگه، نمیشه بگی چقدر بزرگه. میگم اینها رو باید کلمه به کلمه انسان بخونه و معنا کنه و تأمل کنه تا انشالله عظمت اون کسی که این فتح به دست او واقع میشه معلوم بشه کیه، چه کار است در عالم این آقایی که این فتح الفتوح به دستش تو عالم واقع میشه. دو تا بساط جمع میشه، یکی بساط شیاطین انسه، یکی بساط شیاطین جنه. خیلی عجیبه، ابلیس با همه قواش در زمین و همه طرهایی که پیاده کرده و همه نفوذهایی که داره تا عمق ارواح رفته، حضرت در ظاهرا پشت مسجد خوی گردن میزنن ابلیس و کار تمام بشه. دومیش هم اومد و عمد شیاطین انسه، حضرت اونا هم بساطشون رو جمع میکنن. اون آتش زدن یه امر عجیب غریبیه، یه ظاهری داره یه باطنی، یه ریشه یا حضرت تو عالم در میارن. بنابراین امام فتح، اون کسی که این کار بزرگ به دست او واقع میشه، او رو باید شناخت، هم عظمت تر هم امام تر. که این امام تر کیه؟ که امام زمانه باز، هر کسی باید امام زمان خودش رو بشناسه. امام این طرحه، امام این فتحه، این فتح با امامت او به انجام میرسد. خدا او رو امام این کار قرار داده. عنایت میکنید، امام این کار اوست. دوم چیزی که تو این دعاها اگر همراه شدیم انشاءالله کم کم در دل ما مینشینه و باش مأنوس میشیم، عظمت امام این فتح که امام زمان است. خیلی عظمت ایشون فوق العاده است. کربلا وقتی به قله خودش رسید تو گودی قتلگاه، ملکوت عالم به هم ریخت، ملائکه دست پاشون رو گم کردن، حالا به تعبیر غیر دقیق من، دست پاشون رو گم کردن. عالم ملکوت که آرامه در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان قوغایی شد. خدای متعال سیمای امام زمان رو نشون داد، ایستاده، فرمود به هازا انتقمو. اون کسی که کارو تمام میکنه این آقاست. یکی از آیاتی که در قرآن راجع به امام زمان هست اینه: و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. کسی مظلوم کشته شد، ما نمیذاریم خونش هدر بره، ما برای ولیش حق قرار دادیم. دیدید دیگه، ظاهرش هم اینه، هر کسی یه خونه به ناحقی به ولی این دم اجازه میدن قصاص کنه. باطن این آیه راجع به امام زمانه. فلا یسرف فی القتل، حضرت فرمودن که اگر مقابل حضرت بیستن همه زمین رو از پادر بیاره کار زیادی نکرد. لذا در روایت دارد وقتی حضرت سختگیری میکنن، چون میخوان بساط شیطان رو جمع کنن دیگه، این که بعضی ها خیال میکنن همش گل و بلبل، اینطور نیست. ما دو تا معیت با معصوم باید داشته باشیم، که در زیارت است و معکم معکم، من گمانم اینه که ما دو تا معیت باید با امام داشته باشیم. یکی در دوره قربت امامه، کنار امام بیستیم تو سختی ها. یکی یوم الفتح که وقتی حضرت بساط رو جمع میکنن، اونجا هم شک نکنیم. موسی کلیم با معلم الهی را میرفت، فقط علاوی غلام از پادر و یه نوجوان، معلم الهی بود، خدای متعال آدرس داده بود پیش، گفت فقط جئت شیئا نکرا، چه کاری بود کردی؟ نهت میکنید آدم با امام زمان همراشه، از در جایی سختگیری میکنن، تعارف با کسی ندارن. امیر المومنین دوتا چهره دارن، یکی قاسم الجنه، همه خوبا رو امیر المومنین تو درجات بهش جا میدن تو قیامت، تو دنیا هم همینطوری. فرمود از باطن عرش ندا میدن عین خلیفت الله فی ارضه، آخر کار امیر المومنین تشریف میارن وسط صحنه، میگن هر کی استضاعه به نور حضرت کرده با حضرت بره حرکت، حضرت همه مؤمنین عالم رو تو درجاتشون قرار میده. این چهره خیلی زیباست. وامیستن تو اعراف تا مستضعفین هم بنبرن تو بهش، خودشون وارد بهش نمیشن، درست؟ ولی یه طرف دیگه هم قاسم و نارن، هم نعمت الله علی الابرارن هم نعمت علی الفجار. اون چهره حضرت هم دیدی میتونی تسبیح کنی؟ این دو تا معیته. خلاصه طرح حضرت یه طرح با عظمته. امام این طرح فوق‌العاده هستن. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی ای سلطانن فلا یستف القتل. فهمود وقتی حضرت سختگیری میکنه نده میگن آقا شما همون پسر نبی رحمتید. حضرت یه صحنه از عاشورا رو جلوه میدن، ظاهرا صحنه شهادت حضرت علی اصغر سلام الله علیه، میگن هر چی بکشید حق دارید. اونایی که وایستادن تو جبهه معاویه و ابن زیاد و یزیدن هر چه کشته بشه حق دارید. ناد کردید. خلاصه امام این فتی شخص فوق العاده. دوم عظمت امام برای انسان روشن میشه. سومین چیزی که تو این دعاها برای انسان معلوم میشه که خیلی لطیفه، نسبت فعل امام و فعل خداست. امام فتح میکنن یا خدا؟ امام دین نبی اکرم رو در عالم اظهار میکنه، پرده رو میبرد کنار. فرمود و شمس و ضحاها، وجود مقدس نبی اکرم خورشیدی هستن که در کائنات طلوع کردن. پرتوب ایشون دینشه، که این یه بحث لطیفی است. دین گزاره و قضیه و جمله نیست، پرتوب نبی اکرم در عالم میتابه. این ضحا در حجاب رفته با حضرت ظاهر میشه در عالم. فرمود و شمس و ضحاها، این ضحا روز ظهوره. ضحا میدونید وقتی خورشید میاد بالا کاملا روشنیش عرض میگیره بهش میگن ضحا. حضرت فرمود ضحا ظهور امام زمانه که نور نبی اکرم و دین نبی اکرم ساطع میشه، آشکار میشه، پرتو حضرت عالم رو روشن میکنه. حضرت فرمودن شاهدش همینه، و یحشر الناس ضحا. باطن این آیه تعویل به امام زمان شده، ظاهرش راجع به فرعون و قوم فرعون و سحر است. و یحشر، یه ضحا، یه حشری اتفاق میفته تو ظهور حضرت، بعد یه ضحایی در عالم اتفاق میفته. نهت کردی. این دین نبی اکرم که تو عالم اظهار میشه، از هر بهی دین نبی یک، این دینی که در خفا رفته، در حجاب رفته، این ولایتی که در پرده رفته، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، این ولایت امیر المومنین که در حجاب این شب رفته، حجاب دولت اصحاب سقیفه رفته و با امام زمان این پرده میره کنار، این واقعه های بزرگ که به دست حضرت میفته. احی به القلوب المیته، قلوب مرده زنده میشه، زمین زنده میشه. از هر به العدل، عدل الهی در عالم محقق میشه که اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی، ما از دور سر و صدایی میشنویم. این واقعه های مهمی که به دست امام زمان واقع میشه، این واقعه ها چه نسبتی با فعل الهی دارن؟ کار خداست یا کار امام زمان؟ یه نکته مهمی است. اگر کسی اهل این دعاها شد، به آدم میفهمونن کار خداست به دست امام زمان انجام میشه. حضرت ید اللهن، حضرت اذن اللهن، عین اللهن. لذا در همین دعایی که از یونس ابن عبدالرحمن نقل شده، از صاحب جای ارزی سال گذشته ترجمه میکردن، شروعش با همینه: اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک علی خلقک و لسانک، اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک علی خلقک و لسانک المعبر عنک. لسان توست، اصلا از تو حرف میزند، معبر عنک، کلام توست که از او عبور میکنه به ما میرسه. الناطق به حکمتک، حکمت توست بر زبانش جاری میشه. و عینک ناظرت به اذنک، چشم توست که عالم رو میبیند به اذن تو. البته این باید معنا بشه، امام عین الله است، مگر خدا چشم داره؟ به معنایی که مخلوقات دارن نه، ولی عینی داره، عینش امام زمان. عینک ناظرت به اذنک و شاهد که علا عبادک. اون چه به دست امام زمان علیه السلام دقیقا فعل خداست. این دست دست خداست، این فتح فتح خداست. لذا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برات فتح میکنیم. این فتحی که خدا متعال میکند به دست امام زمان واقع میشه. لذا عنایت کنین، یه نکته مهمیست که اون چه در عصر ظهور اتفاق میفته، اون فتح عظیم، اون واقعه عظیم، فعل امام زمانه، بعد نازله وجودی خود امام زمانه. ببینید اینو من مکرر تقدیم کردم، اون چه در عصر ظهور اتفاق میفته چیزی در عرض امام زمان نیست. اینطور نیست که امام زمان عدلی را بیرون خودشون بپا میکنن. حضرت خودشون کلمه عدلن، تمت کلمتو که صدقن و عدلا. این کلمه عدل خود امام زمانه، این در رحم مادر بر بازوی حضرت حک میشه. خود حضرت کلمه عدلن، حضرت وقتی ولایتشون در عالم ظاهر میشه عدل واقع میشه، وقتی ولایت امام در نفسی آشکار شد این میشه نفس عادل. عدالت یعنی این، عادل شدن یعنی ظهور عدل امام در انسان. سنت بکنید همه اون چه در اصل ظهور واقع میشه فعل حضرت، نازله وجودی حضرت، در واقع ظهور، ظهور کلمه غیبی الهی که خود حضرتن، کلمه که تامت المغیب، این کلمه آشکار میشه. ولی همه اون چه به دست حضرت واقع میشه فعل خداست. حضرت در یه مقامی هستن که فعلشون فعل خداست. ملاحظه کردید خدای متعال در سوره مبارکه انفال وقتی در جنگ بدر کار سخت شد، جبرئیل آمد از کرا یه مش خاک بردارید به سمت دشمن پرتاب کنید. امیرالمومنین خاک خاصی رو که حالا روایت خصال رو ببینید دادن آوردن محضر حضرت. حضرت این خاک رو پاشون دفع مدن شاهت الوجوه پرتاب کردن به طرف دشمن، چشمها بسته شد و فت تمام شد، اسیر کردن. بعضی از اینا خیال کردن خودشون کاری بودن، معجب شدن. خدای متعال این آیه رو نازل کرد که شما اینها رو نکشتید و ما قتلوهم ولکن الله قتلهم، شما اینها رو نکشتید، خدا کشت. ولی به پیامبرش که میرسه میفهمد و ما رمیت از رمیت، شما این خاک رو پرتاب کردی. از اونا اصلا فعل و سلب میکنه، میگه کار شما نبود، توهم براتون نداره. و ما قتلوهم ولکن الله، نمیفهمد وقتی شما میکشتید شما نمیکشتید، اصلا فعل رو به اونا نسبت نمیده، شما کاری نمودید. اما قتلوهم ولکن الله قتلهم، خدا کشت. ولی به پیغمبرش که میرسه میفهمد و ما رمیت از رمیت، اون موقعی که شما این سنگریزه ها رو پرتاب، شما پرتاب کردی اما شما پرتاب نکردی، ولکن الله رما، کار خدا بود. این خیلی فرق میکنه با قبلی. میگه شما کار انجام دادی اما همین کاری که شما انجام دادی خدا انجام داد. این معناش چیه؟ این معناش اینه دست دست خداست. این معناش اینه که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، از این آیه استفاده میشه. تو بیعت حضرت دستشون رو بالای دستا قرار میدادن، میفهمد اینایی که با تو بیعت میکنن دارن با خدا بیعت میکنن، دست خدا بالای دست اوناست. نمیشه اینو اصلا معنا کنی یعنی چی. در یه چنین مقامی پیغمبر گرامی اسلام دستش دست خداست، طاعتش طاعت خداست، امرش امر خدای متعال. امام زمان اینجوری هن، امام زمان نسبتشون با خدای متعال اینه، ید الله هن، عین الله هن، اذن الله هن. اینایی که در باب امیرالمومنین در روایات آمده دقیقا در باب وجود مقدس امام زمان هم هست. عینه کن ناظرت به اذنک و شاهده که علا عبادک، لسانه کن ناطق انک، اما لسانه کن ناطق المعبر عنك الناطق به حکمتک. امام اینجوری هن. بنابراین نکته سومی که اگر کسی محشور با این دعاها شد براش آشکار میشه این است که این فتح عظیم که به دست امام زمان واقع میشه با همه نقطه مختصاتش دقیقا فعل الهی است و امام زمان ید اللهی هستن که با این ید کار تمام میشه، فتح الهی تمام میشه. اگر ولله جنود السماوات والارض در سوره مبارکه فتح هست، لشکر آسمان و زمین در اختیار خدای متعال، با این لشکر خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم فتح میکنن، تمام این لشکر در اختیار نبی اکرم، در اختیار امام زمان و حضرت با این لشکر فتح میکنن. این لشکری که لشکر خداست لشکر امام زمان هم هست. چرا؟ چون حضرت ید الله، عین الله. بنابراین این نکته سومی که اگر کسی این دعاها رو مداومت بکنه انشالله امید هست براش پیدا بشه اینه که به مقامی از توحید برسد که فعل امام رو فعل خدا ببیند، نه نسبتش رو از امام سلب بکند. عرض کردم خدای متعال و ما رمیت از رمیت، ولی همینی که فعل حضرت است ولکن الله رما، فعل خدای متعال است. این توحید دیگه، نه پیامبر خدا هستند نه امام زمان خدا هستند و نه اینکه فعلشون فعل خودشون، فعلشون فعل خداست در عین اینکه فعل خودشون است. این درک توحیدی، این حقیقت که انسان بفهمد اون چه به وسیله امام واقع میشه فعل خداست که از مجرای وجود امام زمان در عالم واقع میشه، این فتح مبین، این پیروزی، این گشایش، این فتح، این پایان دستگاه شیطان و شیاطین انس، فراعنه و مستکبرین و تواقیت، این کار خداست به دست امام زمان. اینم یه درک مهمیه که واقع میشه. حالا اگر کسی این طرح با عظمتش و امامش رو فهمید و بعد فهمید این طرح خداست با دست امام زمان در عالم واقع میشه، قدم بعدی که برای انسان اتفاق میفته اینه که انسان حالا میرسد به این نقطه که انسانی که اهل دعا میشه و این لسان درش زنده میشه، زبان دلش باز میشه به این خواسته ها، همین خواسته ها رو میفهمه، همین ها میشه خواسته او، التجاش به خدا، تقاضایی که از خدا میکنه در سحر ماه رمضان این خواسته هاست. یکی از دعاهایی که من تلقی مینه شب هیچ شب ماه رمضان انشاءالله ترک نشه، دعای افتتاحه، در واقع دعای برای امام زمانه، در واقع زیارت حضرته، این ترک نشه به هیچ وجه. یک حمد گسترده خداست، بعد دعای برای معصومین و صلوات برای امام زمان، دعای برای امام زمان علیه السلام. یکی اینو ترک نکنید ان شاءالله، که شبای ماه رمضان هر 30 شب حتما اینو ترک نکنید، نماز استغاثه به امام زمان رو با سوره فتح بخونید و سوره نس، چون مستحب است در شبای ماه رمضان سوره فتح رو در نماز مستحبی بخونید. اینو اگر بشود سوره فتح و نس رو اذا جاء نصر الله در نماز استغاثه بخونید، هر شب این 30 شب داشته باشید، ان شاءالله راهی باز بشه به سوی حضرت. اگر کسی این دعاها رو خوند، اگر مداومت کرد، زبان دلش باز شد به این خواسته ها، اون افقها رو بهش نشون دادن. از کلم ما باید کفش و کلاه از خدا بخوایم، دعا کنیم از هر بهیدین نبی که امت بهل جور ایه بهل قلوب المیته، برای همه دلهایی که تو این ظلمات سقیفه و بنی امیه و بنی عباس و دیگران مرده، آدم بتونه دعا کنه حیات اون قلب ها رو از دست امام زمان از خدا بخواد. این کار ما نیست. این بزرگ شدن ها اگه در انسان اتفاق افتاد، این بذرها کاشته شد و تبدیل شد به یک نهال میوه داد، وقت آدم کم کم به وادی انتظار میرسه. انتظار یعنی همین، یعنی عظمت طرح حضرت رو بفهمی یک، عظمت امام فتح رو بفهمی دو، بفهمی این طرح خداست، بعد بیای تو این طرح بار بیاندازید. انتظار یک عمل نیست، انتظار طرح کل زندگی است. اگر طرح کل زندگی که دارید از تولد تا مرگ، ظاهر و باطن و قوای انسان، این طرحی که میریزه داخل طرح امام زمانه، امام زمانه ما یک کاری دارن در عالم میکنن. طرح الهی که در دوران ما پیاده میشه به وسیله امام زمان پیاده میشه. ملائکه شب قدر که میان بر امام زمان ما نازل میشن امسان، درست شد؟ بر امام حی زمان نازل میشن. حتی داره اون بخشی از قرآن رو که در اون سال براش محقق شه بر امام زمان از نو خدای متعال جاری و نازل میکنن، در قلبشون واقع میشه. این طرح بزرگی که میخواد واقع بشه، که به دست امام زمان ما داره واقع میشه، شما طرح امام زمان در واقع درش غیبت و ظهور دیگه. اگر کسی تونست تو دوره غیبت زندگیشو بیاره تو طرح امام زمان، این میشه انتظار. یعنی هیچ کاری نمیکنه الا تو طرح هست. حالا من دوستا رو باید بخونم دیگه، وقت گذشت. ببینید این روایت مفصل در احتجاج نقل شده، احتجاج طبرسی از امام سجاد، که حالا ائمه روایت میکنن میرسن به امام زمان، میفهمن این امام غیبت طولانی داره، بعد میفهمن ان اهل زمان غیبتهی افضل اهل کل زمان، لأن الله تعالى قد آتاهم من العقول والافهام والمعرفه حتى صارت الغيبه عندهم بمنزله المشاهده. میفهمد اهل دوران غیبت امام زمان اونایی که المعتقدون به امامت المنتظرون لظهور، با این دو تا خصوصیت اهل دوران غیبت که معتقد به امامت حضرت او رو امام طرح میدونن، او رو امام زمان خودشون میدونن، المنتظرون لظهور در انتظار هم هستن که این دوران غیبت امام تمام شه به ظهور برسه. عرض کردم طرح امام زمان دو دوران داره، غیبت ظهور، معتقد به امامتش هستن، منتظر هم هستن که طرح غیبت برسه به طرح ظهور. امام که بیکار نیستن، عالم تو اصل ظهور دارن راه میبرن، با ما هم مرتبطن، اینطور نیست که ارتباط ما با امام قطعه. حالا این در جای خودش، اونایی که معتقدن ان اهل زمان غیبته المعتقدون به امامته المنتظرون لظهوره افضل اهل کل زمان، از همه مردم همه دوران ها سر آمدن. چرا؟ لأن الله تعالى قد آتاهم من العقول والافهام والمعرفه. به یه عقل و فهم و معرفتی خدا اونا رو در ارتباط با امام رسونده، یه درکی از امامشون دارن، یه معرفتی به امامشون دارن، یه تعقلی از امام و طرح امام دارن که برشون غیبت و ظهور یکی شده. همون کاریه که کنار امام میکنن الان تو غیبت انجام میدن. این معنیش اینه میرن تو طرح امامشون. یعنی همینطوری که کنار امام بودن میتونستن با امام، مثل اصحاب عاشورا کنار سید الشهدا بودن با حضرت راه میرفتن، اینا به یه نقطه‌ای میرسن که با فرض اینکه در عصر غیبتن اون حجاب هست که حالا بعد معنا بشه، در این حال تو طرح امامشون عمل میکنن. حتی صارت الغیبه عندهم به منزله المشاهده، یعنی همینطوری که در دوران شهود میتونن کنار امام باشن، همون رو تو غیبت هم کنار امامن. یه فهمی از امامشون پیدا میکنن، یه تعقلی از امامشون پیدا میکنن که غیبت و شهود برداشته میشه برشون. بعد حضرت فرمودن که اینا، حالا توصیفشون میکنن، اینا اهل انتظارن. بعد فرمود این آدم ها یه جمله آخرش دارن، میفهمن انتظار الفرج من اعظم الفرج. حالا این آدم هایی که به انتظار میرسن، منتظر تو عصر غیبت منتظرن. منتظرن یعنی چی؟ یعنی اون اهداف رو دیدن، پرده ها کنار رفته، اون افق ها رو دیدن، امام تر هم شناختن، میدونن آقا آقای خیلی بزرگی است، علی عزب الله نخوابیدن، امام زمانن، حین، مشغولن، دارن طرح و جلو میبرن. منتها طرح یه دوران غیبت داره، یه دوران ظهور داره. تو دوران غیبت هم که امام دارن در پرده طرح و جلو میبرن، براشون امام غایب و ظاهر فرقی نمیکنه، کاملا کنار امامشونن. خوابشون، خوراکشون، ازدواجشون، صلحشون، جنگشون، بازارشون، همه چی تو طرح امامه. اینایی که اینجوری هستن، اینا در واقع به فرج رسیدن دیگه. فرج یعنی چی؟ انتظار الفرج من اعظمل. چه گشایشی برای من باید بشه؟ گشایشی بالاتر از این نیست که من امامو بشناسم، تو طرح امام قرار بگیرم. مگر شما ظهور رو درک بکنی چه اتفاقی میفته؟ خیلی که آدم خوبی باشیم با عافیت کنار امام قرار میگیریم دیگه. عنایت کردیم. فرمود افضل اهل کل زمان. این جمله رو برای این خوندم، کسی که به این انتظار میرسه، میاد تو طرح امام، دیگه اسیر کوچک و بزرگ ها نیست. تو دنیایی که همه دنبال خودشون و بار خودشون هستن، این دنبال امامشه، میفته دنبال امامش، با امامش در عالم راه میره، میشه منتظر. لذا در یه روایتی ببینید حضرت فرمودن که اکثر رو من الدعا به تعجیل فرج، برای تعجیل فرج خیلی دعا کنید، فرج امام زمان نه فرج ما. ولی فان ذلک فرجکم، یه معناش اینه خود این دعا گشایش برای شماست. اگه لسانتون به دعای برای امام زمان باشد، خودتون بزرگ میشید، درها براتون باز میشه، تو خیمه حضرت راهتون میدن. این دیگه آخری روایت بخونم. یادم ابوبصیر یه موقعی به امام صادق عرض کرد متل فرج، آقا این همه به ما وعده میدیدیم، بنی امیه تمام شد، مروانی آمدن، بعد بنی عباس اومدن، پوست ما رو دارن میکنن، متل این فرج کیه؟ حضرت فرمود انت من تورید دنیا، نکنه دنبال دنیا هستی، میخوای از این به نمد یه کلاهی برای سر خودت برداری، خیال میکنیم اون فرجی که میشه تو به دنیات میرسی. بعد حضرت بودن من عرف هذا الامر، کسی امر امامت رو بفهمه، بفهمه امر امامت ما چیست، خلافت الهی یعنی چی، مجری طرح خدا بودن و امام طرح الهی بودن یعنی چی، کسی اینو بفهمه. و بعد به واسطه فهمیدن این طرح و امامت در وادی انتظار قرار بگیره، خودشو بیاره کنار امام، تو این تر عمل میکنه، نگرانم نیست، من دارم یه گوشه تر رو جلو میبرم با امام خودم، منم یه ذره ای هستم دیگه اینجا. تو این تر بعد نگاهش به اون آینده است. کسی که تو این تر داره حرکت، اول به معرفت امامت برسه، بعد با این معرفت به انتظار برسه، فقط فر جنه به انتظاره. چی میگی مثل فرج؟ اگر امر امامت رو فهمیده بودی و با فهم امر امامت تو وادی انتظار وارد شده بودی، که وادی انتظار است که کل طرح زندگیت بره تو طرح امام، زمان امام صادق تمام طرح ذیل امام صادق باشه، زمان امام زمان تمام طرح ذیل طرح امام زمان باشه. من عرف هذا الامر، یک، بعد به انتظار برسد، من عرف هذا الامر فقط فرج عنه به انتظاره، خودش به فرج رسیده. چی میگی مثل فرج؟ البته یه فرج کلی است که در اصل ظهور واقع میشه، اون یه بساط دیگری سال اون در جای خود اونم باید بهش توجه داشته، از اون بعد غافل باشیم. حالا انشالله اینه در جای خودش. بنابراین نت کنید این دعاهایی که برای امام زمان وارد شده، من به اجمال گفتم، حالا شما دقت بفرمایید این چند چیز درش حاصل میشه اگه مداومت کنید. یک، درک عظمت در حضرت و آدم بزرگ میشه، پنجره های بزرگ بروش باز میشه، اون اوتوپیایی که دنیای غرب نشون داده در نگاهش حقیر میشه. دو، جهان رویایی که برای ما میسازن و همه عالمو به سمتش میبرن تحقیر میشه. دو، عظمت امام طرح. سه، این طرح طرح خدای متعاله، در همون طرح هست، فعل خداست، به دست حضرت واقع میشه، موحدانه نگاه میکنه به کار حضرت، بعد خودشو میاره تو طرح حضرت، میشه منتظر. بعد اگر به این نقطه رسید به فرج رسیده، گشایشی بالاتر از این برای ما نمیتونه بشه که الان که امام در اصل غیبتن ما تو طرح حضرت باشیم. لذا در روایت داره کسی به انتظار رسید مثل کسی است که تو خیمه حضرته، مثل کسی است که تو اردوگاه حضرته، مثل کسی است که با وجود مقدس نبی اکرم شمشیر میزده تو بدر احد. این یه طرحه، ورود به این طرح، سرباز این طرح شدن با این چند قدمه، عظمت طرح، معرفت به امام طرح، بعدم طرح خدا رو یک جا ببینید، خودمون رو بیاریم تو این طرح قرار بدیم. اینا برکاتی است که انشالله از دعای برای امام زمان برای ما حاصل میشه.